ساعت 17، این صدای رادیو فرداست. وزیر امور خارجه ایران احتمال تمدید مذاکرات هسته‌ای را رد کرد. وزرای خارجه ایران و فرانسه روز دوشنبه با یکدیگر دیدار خواهند کرد. ایران اتهامات رئیس پلیس بحرین را رد کرد. و عصر همگی شما شنوندگان خوبمون به خیر و خوشی. الهه روانشاد هستم با خبرها و گزارش‌ها. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران با رد احتمال تمدید مهلت مذاکرات هسته‌ای در عین حال گفت که ممکن است چند روز بیشتر برای رسیدن به توافق نیاز باشد. در گفتگویی که روز شنبه در روزنامه دنیای اقتصاد منتشر شده، وزیر امور خارجه ایران گفته است فکر نمی‌کنم تمدیدی در کار باشد، اما ممکن است مقداری بیشتر برای رسیدن به توافق زمان بخواهیم. محمد جواد ظریف در عین حال این توضیح را داده است که اگر به توافق قابل قبول رسیدیم که همه چیز درست می شود، وگرنه می توانیم ادامه بدهیم. وی با بیان اینکه با تمدید مذاکرات در آذر ماه سال گذشته نیز موافق نبوده افزود، اصولا در هیچ یک از این مقاطع تمدید کار خوبی نبوده است. ما فرصت داریم و باید از فرصت استفاده کنیم. حالا اگر روز 10 تیر ماه نشد، 11 تیر ماه نشد، 12 تیر. این اظهارات 10 روز مانده به پایان ضرب العجل ایران و گروه 5+1 برای دستیابی به توافق جامع و نهایی منتشر شده است. و ما سرپرست هیئت مذاکره کننده روسیه در گروه 5+1 میگوید به رغم کند و دشوار بودن مذاکرات، احتمال دستیابی به توافق جامع هسته‌ای با ایران رو به افزایش است. او اعلام کرد که در فرصت باقی مانده تا 30 ژوئن 10 تیر ماه که به عنوان ضرب العجل پایان مذاکرات تعیین شده، رایزنی ها بی وقفه ادامه خواهند داشت. آنا رایسکایا گزارش می دهد.
سرگی ریبکوف معاون وزیر امور خارجه روسیه که برای مذاکرات گروه 5+1 و ایران به وین سفر کرده به خبرنگاران گفت اختلاف ها همچنان پابرجاست، اما تعداد آنها از چند هفته پیش تا کنون کاهش یافته و در حال حاضر مسائل مورد اختلاف را می توان با انگشت های یک دست شمرد. او همزمان در پاسخ به سوال درباره تعداد دقیق موارد اختلافی گفت 5 تا 7 مورد بیشتر به واقعیت نزدیک است تا 3 تا 5 مورد. ریبکوف همچنین اظهار داشت که همه هیئت ها اعلام آمادگی کرده اند تا پایان ژوئن و اگر لازم باشد تا اوایل ژوئیه به مذاکره ادامه دهند و جمعه قرار است تاریخ پیوستن وزیران خارجه به گفتگوهای هسته ای را تعیین کنند. او احتمال داد که وزیر خارجه روسیه پنجشنبه آینده به وین سفر کند. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه پنجشنبه در سنت پترزبورگ با یوکیا آمانو مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی روند مذاکرات هسته‌ای با ایران را مورد بررسی قرار داد و بر نقش کلیدی آژانس در نظارت بر اجرای توافقاتی با ایران تاکید کرد. ریا نوستی به نقل از یک منبع دیپلماتیک که هویتش فاش نشده نوشت تا این دیدار دیپلمات‌ها کارآمدترین ابزار و راه‌های ممکن برای بازرسی از تأسیسات اتمی ایران را بررسی کردند و نظر آنها این بود که شورای حکام آژانس به حدود 6 ماه زمان نیاز دارد تا به حساس‌ترین نکات در رابطه با ابعاد احتمالی نظامی برنامه اتمی ایران رسیدگی کند. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که پنجشنبه در حاشیه همایش بین‌المللی اقتصادی سنت پترزبورگ با رئیس جمهور و وزیر خارجه روسیه دیدار کرد به خبرنگاران گفت که ارائه پاسخ به تمام سوالات پیرامون ابعاد نظامی احتمالی برنامه اتمی ایران لزوما نباید تا پایان ماه ژوئن تاریخ تعیین شده امضای توافق جامع نهایی با این کشور صورت گیرد. ایران همواره تاکید کرده برنامه اتمیش صرفا صلح‌آمیز است. ایوان سوپونین کارشناس مرکز خاورمیانه در مسکو نسبت به حصول توافق با ایران خوشبین است.
Конечно же, каждый отстаивает свои национальные интересы. Тенденции таковы, что невозможно долгое время.
هر کشوری به دنبال منافع ملی خود است، اما شرایط ایجاب می‌کند که مسئله هسته‌ای ایران سرانجام حل شود. قدرت‌های جهانی به رغم اختلاف‌ها برای به نتیجه رساندن مذاکرات کوشش می‌کنند و هر چند ممکن است مذاکره پس از ضرب الاجل نیز ادامه یابد، اما بعید می‌دانم شکست بخورد. شکست مذاکرات این تهدید جدی را به دنبال دارد که باعث مناقشات و یا حتی جنگ‌های جدید در خاورمیانه شود.
جمعه ولادیمیر ورانکوف نماینده روسیه در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به خبرنگاران گفت هر روز شاهد پیشرفت در مذاکرات با ایران هستیم و هرچند به گفته وی این پیشرفت سریع به نظر نمی‌رسد، اما فرصت کافی باقی مانده تا توافق لازم حاصل شود. همان روز خبرگزاری رویترز به نقل از مقام‌های ایرانی و غربی نیز گزارش داد که علی‌رغم اختلاف‌های موجود احتمال دستیابی به توافق نهایی با ایران افزایش یافته. ولادیمیر یفسیف رئیس مرکز پژوهش‌های سیاسی اجتماعی در مسکو امیدی به حل مناقشه هسته ایران ندارد.
Я был пессимист, я пессимистом остаюсь. Здесь идет процесс переговоров, он идет достаточно сложно.
مذاکره به سختی پیش می رود و مسئولیت بر عهده تمام شرکت کنندگان است. بر عهده ایران که شفاف نیست، بر عهده آمریکا که همچنان به دنبال اهدافی بسیار فراتر از حل مسئله هسته‌ای است، بر عهده فرانسه که از شرکای خود در خاورمیانه امتیاز میگیرد، بر عهده روسیه و چین که نگرانند پایان انزوای بین‌المللی ایران وابستگی سیاسی و اقتصادی این کشور به مسکو و پکن را کاهش دهد. تضادهای ژئوپلیتیک و نه اختلاف نظر پیرامون تعداد سانتریفیوژها دلیل اصلی کندی مذاکرات است.
ایران و گروه پنج بلاویی که در فروردین گذشته چارچوب سیاسی توافق اتی را هماهنگ کردند، در صددن تا پایان ماه جاری میلادی جزئیات این توافق را نهایی کنند. بر اساس این توافق مقرر شد ایران در ازای لغو تحریم ها برنامه اتمی خود را محدود کند. آن رئیسکای رادیو فردا.
و اما لوران فابیوس وزیر امور خارجه فرانسه روز دوشنبه با محمد جواد ظریف همتای ایرانیش در لوکزامبورگ دیدار خواهد کرد. خبرگزاری رویترز از قول یک دیپلمات ارشد فرانسوی گفته است که این دیدار در حاشیه نشست وزرای خارجه اتحادیه اروپا انجام می شود و در آن درباره آخرین تحولات پیرامون مذاکرات هسته‌ای صحبت خواهد شد. این مقام دیپلماتیک فرانسه که نامش اعلام نشده درباره این دیدار گفت که در آن قصد داریم ببینیم آیا پیشرفتی در مذاکرات حاصل شده یا به عقب بازگشته ایم. او همچنین گفته است همچنان کارهای زیادی برای به نتیجه رسیدن توافق باقی مانده. به نوشته رویترز قرار است وزیر امور خارجه ایران با مقامات تمام کشورهای اروپایی طرف گفتگو با ایران در گروه پنج به علاوه یک در حاشیه نشست لوکزامبورگ دیدار کند.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع‌ترین راه و آسان‌ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2048-799-599-860.
وزارت امور خارجه ایران اتهام رئیس پلیس بحرین درباره تلاش گروه‌های نیابتی سپاه پاسداران برای بمب‌گذاری در این کشور و عربستان سعودی را رد کرد. یک مقام آگاه در وزارت امور خارجه ایران در گفتگو با خبرگزاری ایرنا با رد اظهارات رئیس پلیس بحرین از آنچه فرافکنی و ایراد اتهام به سایرین از سوی مقامات بحرینی خواند انتقاد کرد. طارق الحسن رئیس پلیس بحرین روز پنجشنبه با اشاره به کشف و ضبط مقداری مواد منفجره گروه‌های نیابتی سپاه پاسداران ایران را به تلاش برای بمب‌گذاری در این کشور و عربستان سعودی متهم کرد. بر اساس آخرین خبرهای منتشر شده، محمد علی طاهری بنیانگذار گروه عرفان کیهانی یا آنچه عرفان حلقه نامیده می شود به اتهام افساد فی‌الارض از طریق منحرف کردن افراد به اعدام محکوم شده است. به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمود علیزاده طباطبایی وکیل محمد علی طاهری از صدور حکم اعدام برای موکلش به اتهام افساد فی‌الارض از سوی شعبه 28 دادگاه انقلاب خبر داد، اما اضافه کرد که دادگاه این حکم را هنوز ابلاغ نکرده است. همکارم شاهین بشیری در گفتگوی با حجت الاسلام احمد منتظری نخست در مورد این حکم و انطباقش با آموزه‌های اسلام پرسیده است. حجت الاسلام احمد منتظری:
با امیدوارم که هیچ وقت به مرحله اجرا در نیاد، چون یک لنکه ننگی بر پیشانی جمهوری اسلامی خواهد بود اگر چنین حکمی اجرا بشه و در همین حدش هم بسیار زشته و بسیار باعث شرمندگی که شخصی که مصلح هست و مؤمن هست و به خاطر اون طرز برداشتش از این دین مبین اسلام یک طرز برداشت خاصیه و اونو به شاگرداش تفهیم میکنه و هیچ اجباری هم نیست. افرادی میتونن این صحبت‌های آقای محمد علی طاهری رو بپذیرن یا نپذیرن. در مورد کل پذیرش دین اسلام قرآن صریحا میگه لا اکراه فی الدین، یعنی اصلا زور و اجبار در دین معنا نداره. حالا چرا باید با یک چماق دادگاه و این حکم‌های بی‌مبنا بیان و بالا سر افراد بگیرن و کسی حق نداشته باشه برخلاف اون گفتگویی که حکومت داره حرف جدیدی بزنه؟ اصلا هیچ مبنایی نداره. یعنی افساد فلعر اصلا به معنای گفتگو تدریس یک نظر دگراندیشانه نیست، بلکه واقعا کسی بیاد فساد کنه، یعنی خانه فسادی ایجاد کنه و جوانها رو به فساد بکشونه، یا مواد مخدری بیاد برفض به طور انبوه تولید کنه و جوانها رو منحط کنه. چنین کسی رو مفسد فلعرز میگن، نه کسی که عالم دانشمنده و فقط دگر اندیش هست و برخلاف اون گفتمان حکومت اومده حرفای جدیدی رو مطرح کرده. امیدوارم که این حکم رو عذرخواهی کنن از ملت، عذرخواهی کنن از خود دین اسلام که این تهمت رو بهش میزنن که این دینی هست که چنین در صورت خشنی داره. این تهمت به دین اسلامه. امیدوارم مسئولین قضایی بیان عذرخواهی کنن و این حکم رو هر چه زودتر برگردونن.
در خبرنامه گویا شما اشاره کردید به توضیح المسائل آیت الله منتظری که این مسئله رو توضیح داده بود.
بله، ایشون در مورد ارتداد حتی گفتن در توضیح المسائل نوشتن که اگر از روی تحقیق کسی به این نتیجه برسه مشخصاً که دین رو باید کنار بگذاره یا دین دیگری انتخاب کنه، چنین کسی مرتد نیست. مرتد اون کسیه که با دانستن این که این دین بر حقه، بر روی لجبازی بخواد، در مثل اون کاری که در صدر اسلام میکردن، بعضی منافقین بودن که به ظاهر صبح میمدن میگفتن که ما اسلام آوردیم و عصر میگفتن ما مرتد شدیم، که بخوان به اصل دین ضربه بزنن، چنین کسی رو مرتد میگن. نه اینکه کسی بر فرض از روی تحقیق به این نتیجه برسه که اسلام درست نیست و فقط مسیحیت درسته، یا اصلا دین چیز درستی نیست، چیز علمی نیست، چنین کسی رو نمیگن مرتد و بخوان حکمی رو در موردش اجرا کنن. همونجور که عرض کردم لا اکراه فی الدین، یعنی به این صراحت که اجبار و اکراه در دین نیست، به این صراحت ما چیزی نداریم که در قرآن کریم گفته باشه.
محمد علی طاهری، بنیانگذار گروه عرفان کیهانی یا عرفان حلقه، به اتهام افساد فی الارض از طریق منحرف کردن افراد به اعدام محکوم شده. همکارم شاهین بشیری در گفتگو بود با حجت الاسلام احمد منتظری و با دیدگاه او آشنا می شدید.
دیدگاه ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
در برنامه این هفته، تکفیر و ارتداد، حسن یوسفی اشکبری دینپژوه،
این دو مفهوم بی ارتباط با خود قرآن و زمان پیامبر هم نیست،
و پرویز دستمالچی پژوهشگر علوم سیاسی.
از نگاه من بعضی یک نظام دموکراتیک اصولا نمیتونه مورد پذیرش قرار بگیره.
روز شنبه در مجله شامگاهی رادیو فردا بعد از خبرهای ساعت 7:30.
شنبه امروز در بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا میتونید شنونده برنامه دیدگاه ها باشید. و اما یک خبر، خانواده تعدادی از کشته شدگان حادثه تیراندازی در کلیسای شهر چارلستون در آمریکا میگویند عامل این کشتار را میبخشند. خبرگزاری های بین المللی گزارش دادند که در نخستین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات دیلان روف، برخی خانواده های قربانیان حادثه به متهم گفتند که او را میبخشند. نخستین جلسه دادگاه دیلان روف، 21 ساله، عامل تیراندازی در کلیسای تاریخی شهر چارلستون روز جمعه برگزار شد. در این حادثه 9 سیاه پوست از جمله کشیش این کلیسا کشته شدند. در همین حال از قول برخی همسایه‌های دیلان روف گزارش شده که او پیشتر قصد تیراندازی در کالج شهر چارلستون را داشته، اما برنامه‌اش را تغییر داده. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112. با ما و دیگر شنوندگان در تماس باشید.